به شمایی که در ایران هستید سلام میکنیم، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا تا مجله شامگاهی این پنج شنبه رو بشنوید. آزاده اسدی هستم. در آخر هفته ایرانی پنجشنبه شب 12 شب در دیماه با شما خواهم بود همراه با همکارانم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکاران من در رادیو فردا برای این برنامه زنده تهیه کردند. ابتدا بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. عصر امروز پنجشنبه انفجار در محلی تحت نفوذ حزب الله لبنان در بیروت دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایتارتانس، بمب در خودروی در نزدیکی ایستگاه تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان کار گذاشته شده بود. برخی خبرگزاری ها از کشته شدن 2 نفر و تلویزیون الجزیره از کشته شدن 4 نفر خبر دادند. عملیات امداد جریان دارد و به گزارش خبرگزاری ها با توجه به شدت انفجار ممکن است شمار تلفات در ساعت‌های آینده افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر جریان دارد. در شرق شهر رمادی نیز درگیری میان نیروهای پلیس با همکاری عشایر منطقه از یک سو و عوامل سلفی جریان دارد. خبرگزاری فرانسه قبلا گزارش داده بود که نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمده است. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. یک هیئت پارلمانی ایتالیا روز جمعه فردا رهسپار ایران می شود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم خبر داد که یک هیئت پارلمانی ایتالیا به ریاست سناتور فردیناندو کازینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای این کشور روز جمعه عازم ایران می شود. سفر این هیئت به دعوت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و به دنبال سفر اخیر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به ایران انجام می‌گیرد. در پی توافقنامه ژنو هیئتی نیز از پارلمان اروپا از ایران دیدن کرد و قرار است یک هیئت پارلمانی بریتانیا نیز هفته آینده به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا پروازهای هواپیمایی قشم متعلق به بابک زنجانی بازرگان زندانی فردا جمعه زائران ایرانی را از عراق به ایران باز می‌گرداند. به گفته محسن نظافتی مدیر کل سازمان حج و زیارت، شرکت هواپیمایی ایرانر به دلیل اشکالات فنی قادر به انجام این پرواز نیست و شرکت ماهان نیز نتوانسته است برای این پرواز برنامه ریزی کند، لذا برای انتقال 300 زائر ایرانی که در کازمین بلا تکلیف هستند با شرکت قشم مذاکره شده است و این شرکت اعلام آمادگی کرده که روز جمعه این زائران را از کازمین به شهرستان ساری بازگرداند. بابک زنجانی مالک شرکت هواپیمایی قشم به اتهامات مالی روز 9 دی ماه بازداشت و در اوین زندانی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران رسما خواستار مشارکت در تحقیقات از ماجد الماجد شده است. بر اساس این گزارش، سفیر ایران در لبنان به شبکه خبری المنار گفت از دولت لبنان به طور رسمی خواسته شده است که ایران در تحقیقات از این شخص مشارکت داشته باشد. گروه سلفی عبدالله عظام به رهبری ماجد الماجد انفجار 28 آبان ماه گذشته را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بر عهده گرفت. در این انفجار 25 تن از جمله ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی ایران کشته و حدود 150 نفر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان ماجد الماجد هفته گذشته دستگیر شد و تبعی عربستان سعودی است. به گزارش اسوسییتد پرس سخنگوی وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد که واثق البطاط روحانی جوان شیعه روز چهارشنبه در بغداد بازداشت شده است. واثق البطاط رهبر یک گروه مسلح موسوم به جیش المختار است و خود را دبیر کل حزب الله عراق نیز می‌خواند و گفته می‌شود از پشتیبانی ایران برخوردار است. وی در گذشته مسئولیت شلیک خمپاره به اردوگاه آزادی محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در عراق را بر عهده گرفته بود.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر هم دنبال کنید، radiofarda.com. انفجاری شدید در محله شیعه نشین بیروت. سخنگوی دولت از مهار نرخ تورم در ایران گفته که هنوز کاهش قیمت‌ها رو در بر نداشته. و مرگ مغزی یک دختر ایرانی در آمریکا بعد از درگیری با همسرش و اهدای اعضای بدنش. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. در همین چند دقیقه پیش در خبرها هم شنیدید که انفجاری شدید در جنوب بیروت پایتخت لبنان رخ داده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از شاهدان عینی گفته از کشته و زخمی شدن چند نفر تا این لحظه خبرهایی منتشر شده. ایلیا جزیری همکارم در بیروت روی خط تلفن ما هست. آخری خبرها چه هست ایلیا؟
این انفجار در محله هارتورک در حومه جنوبی بیروت منطقه زاهیه که تحت نفوذ و یکی از پایگاه‌های مهم حزب الله به شما میاد اتفاق افتاده. عامل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده. البته انفجار خیلی خیلی بزرگ نبوده تا اینجایی که ما فهمیدیم، اما خسارت‌های مادی زیادی در پی داشته. ماشین عامل انفجار پارک شده بوده روبروی یکی از ساختمان‌ها که ساکنانش مردم عادی هستند و اکثر قربانیان هم تا اینجای کار به نظر میرسه از مردم عادی هستند. الان دور منطقه محل انفجار حلقه امنیتی تشکیل شده توسط نیروهای ارتش، نیروهای امنیتی و همچنین حزب الله لبنان و نیروهای امدادی دارن سعی میکنن جنازه ها یا زخمی ها رو از منطقه به بیمارستان ها منتقل کنن.
ایلیا، چه تعداد کشته شدن در این انفجار تا این ساعت؟ چقدر آمار زخمی ها اعلام شده؟
آزاده، هنوز آمار دقیق مشخصی است. آمار دو نقیض هست. از چهار کشته که الان وزیر بهداشت اعلام کرد، گفته تا الان تونستن آمار بگیرن در همین محل انفجار، گفت آقای وزیر بهداشت، تا هفت کشته که بعضی از منابع بیمارستانی خبر دادن. تعداد زخمی ها هم بین 45 تا 59 نفر اعلام شده از منابع مختلف.
آیا واکنش تا این لحظه به این موضوع نشون داده شده؟
حزب الله لبنان محکوم کرده انفجار رو، واکنش سیاسی نداشته، اما گفته به نظر میرسه انفجار کوری باشه، چرا که هیچ کدام از شخصیت‌هاش هدف قرار نگرفتن، چون و هیچ جلسه ای در ساعت انفجار برنامه‌ریزی نشده بود در دفتر سیاسی حزب الله که به نظر میرسه نزدیک محل انفجار باشه، اینطور که در بیانیه حزب الله مشخص شده. جریان المستقبل به ریاست سعد حریری رئیس نخست وزیر اسبق لبنان محکوم کرده این انفجار رو، اون رو خاره گروه‌های تکفیری دونسته که مردم بیگناه لبنان رو هدف قرار میدن و اعلام جنگی علیه لبنان دونسته و خواسته همه لبنانی ها متحد بشن در برابر گروه‌های تکفیری و تروریست.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری. در مورد انفجار شدیدی میگفت که ساعتی پیش در جنوب بیروت پایتخت لبنان اتفاق افتاد. اما حالا که در مورد ماجراهای مربوط به بیروت چندین سری بزنیم به عراق، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داده که نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شدن و درگیری سنگینی هم در این شهر اتفاق افتاده. گزارش الهه روانشاد رو در همین زمینه بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبردی سنگین در شهر فلوجه میان نیروهای ویژه ارتش عراق که وارد این شهر شدند با گروه وابسته به القاعده در جریان است. همین خبرگزاری پیشتر گزارش داد که بیش از نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمده بود. روز دوشنبه درگیری افراد مسلح و نیروهای دولتی آغازگر خشونت‌ها بود. نیروهای دولتی به دنبال برچیدن بزرگترین تحصن ضد دولتی سنی‌های عراق در نزدیکی رمادی در غرب بغداد بودند. درگیری‌ها نخست به رمادی و سپس به فلوجه کشیده شد و ادامه یافت. نیروهای امنیتی از آن پس از برخی از مناطق این دو شهر در استان انبار عقب نشینی کردند. یک مقام وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است نیمی از شهر فلوجه در کنترل نیروهای دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده و نیم دیگر در کنترل نیروهای مسلح عشیره‌ای و قبیله‌ای است. روز چهارشنبه شبه نظامیان در رمادی با نیروهای دولتی به صورت پراکنده درگیر شده و 4 پاسگاه پلیس را به آتش کشیدند. خشونت‌ها به فلوجه هم کشیده شد و در حالی که نیروهای پلیس بیشتر پست‌های خود را در این شهر ترک کرده بودند، شبه نظامیان پاسگاه‌ها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه می نویسد نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای دولتی شهرهای خشونت زده استان الانبار را ترک می کنند. تصمیمی که روز بعد آن را تغییر داد. نوری المالکی مدت ها بود که می خواست اردوگاه و محل تحصن معترضان را از میان بردارد. اردوگاهی که او آن را مقر فرماندهی رهبران القاعده می خواند. به نوشته خبرگزاری فرانسه اکنون بهای امنیتی گزافی برای انجام آن در استان الانبار پرداخت می شود. این خبرگزاری می نویسد هرچند اردوگاه و خیمه های معترضان برچیده شده و نشانه های عینی نارضایتی عمیق سنی های عراق از میان برداشته شده، اما شکایات آنها همچنان بی رسیدگی و پاسخ باقی مانده است. شکایاتی مبنی بر این که از سوی مقامات شیعه مذهب به حاشیه رانده شدند و نیروهای امنیتی آنها را با تبعیض و بی عدالتی هدف قرار می دهند. اما درگیری‌های سیاسی را نیز باید به وضعیت استان الانبار افزود. 44 نماینده پارلمان که بیشتر آنها سنی هستند، روز دوشنبه استعفا دادند. آنها خواهان خروج ارتش از شهرها و همچنین آزادی احمد الالوانی، نماینده سنی دستگیر شده پارلمان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز در مورد قبول یا رد استعفای این 44 نماینده خبری اعلام نشده است. الوانی از حامیان اردوگاه معترضان بود و در حمله ماموران به خانه‌اش روز شنبه در رمادی دستگیر شد. با مقاومت محافظان و خانواده‌اش 5 محافظ، یکی از نیروهای امنیتی و برادر احمد الوانی کشته شدند و این واقعی بود که به شدت بر تنش‌ها افزود. اعتراضات در مناطق بیشتر سنی نشین عراق از وقتی آغاز شد که وزیر اقتصاد وقت عراق رافا الاسوی به اتهام تروریسم دستگیر شد و تظاهرات اکنون بیش از یک سال است که در پیان ادامه یافته. عراق در سال 2013 میلادی، سالی که تازه به پایان رسیده، بنابر گزارشی که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، شدیدترین خشونت‌ها را در طول 5 سال گذشته تجربه کرد.
نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر همچنان ادامه داره. این موضوع گزارش الهه روانشاد بود. سری به سایت ما بزنید و اونجا جزئیات بیشتر رو بخونید در مورد همین موضوع. radiofarda.com
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شما هم تو میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گفتگو. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، دیروز از مهار نرخ تورم در ایران در آذر ماه خبر داد و گفت که این روند از 2 ماه پیش شروع شده، اما تاکید کرد که تورم در حال کاهشه، ولی ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، بلکه فقط شرایط در حال تغییر هست. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که آیا این رویداد مثبت رو تنها میشه به حساب دولت 11 گذاشت یا دولت پیشین هم در اون نقشی داشته؟
دو نوع محاسبه نرخ تورم داریم در ایران. یکی نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 91 تا آذر ماه 92 هست، و دوم نرخ تورم میانگین یا همون نرخ تورم رسمی که بر اساس اون متوسط نرخ تورم مثلا در 12 ماه منتهی به آذر ماه 92 نسبت به متوسط همون شاخص در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال ما قبل اندازه گیری میشه. معمولا کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله چند ماه بر تورم میانگین تأثیر میذاره. اقتصاد ایران در فاصله سالهای 88 تا 92 یک دوره سخت تورمی رو از سر گذروند و این شاخص طی این مدت از زیر 11% به بالای 40% رسید. ولی با نگاهی به داده های ارائه شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بینیم که پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال شروع شده به دلایل گوناگون، از جمله رکود شدید و سقوط دلارهای نفتی به دلیل تحریم و در نتیجه تزریق کمتر اونها در شریانهای اقتصادی. بعدن دولت 11 شتاب تورم رو کمتر کرد به دلیل بهبود مدیریت کشور، کاهش آهنگ رشد نقدینگی، توافق هسته‌ای ژنو، تثبیت نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی و غیره.
آیا خوان سخنگوی دولت دیروز از مهار تورم صحبت کرد. آیا در شرایط فعلی واقعا میشه گفتش که تورم در ایران مهار شده؟
به نظر من گفتن این که تورم در ایران مهار شده اون هم با این قاطعیت چندان محتاطانه نیست. این که نرخ تورم تا آخر امسال همونطور که آقای روحانی وعده داده بود به 35% کاهش خواهد یافت کاملا امکان پذیر است، ولی مشکلات بر سر مقابله با غول تورم کم نیست. اولا لایحه بودجه آقای روحانی به دلیل ابهام‌هایی که بر درآمدهای نفتی و مالیاتی سنگینی می‌کنه با کسری قابل توجهی روبرو است و کسری بودجه یکی از سرچشمه‌های تورم است. دومی که سرنوشت توافق ژنو و در نتیجه لغو نهایی تحریم‌ها به خصوص در عرصه نفتی هنوز روشن نیست. اگر به دلیل مشکلات ناشی از سیاست خارجی اوجگیری دلار در برابر ریال دوباره شروع بشه، راه برای تاخت و تاز تورم از نو باز خواهد شد. یارانه‌های نقدی هم که پخش همگانی اونها یکی از ریشه‌های تورم انان گسیخته اخیر بود هنوز به جای خودش باقی است. خلاصه این که باید در مورد چشمنداز تورم در فضای خاص ایران محتاط باشیم.
و البته آقای خواندگویا مبارزه یک جانبه با تورم میتونه به رکود هم دامن بزنه.
این هم به خودی خود مسئله بسیار مهمی است. میشه با یک سیاست بسیار ریاضت کشانه باقی مانده برنامه های عمرانی رو هم فدا کرد تا نرخ تورم پایین بره، ولی این ریاضت کشی میتونه رکود اقتصادی رو هم از این که هست مصیبت بارتر بکنه. مهار تورم بدون خفه کردن اقتصاد به مهارت زیاد احتیاج داره.
درباره مهار نرخ تورم در ایران شنیدید که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده در آذر ماه این جریان انجام شده و از 2 پیش این موضوع شروع شده، اما همچنان این موضوع به منزله کاهش قیمت ها نیست و همه چیز در شرایط تغییر هست. رویا کریمی مجد در مورد این موضوع با فریدون خاوند گفتگو میکرد، استاد اقتصاد در پاریس. شما در مورد تورم و افزایش قیمت ها چه فکر میکنید؟ حتما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع این گفتگو به چه چیزی رسیدید.
متشکرم از اون خواهر بسیجی که راجع به گاز، مصرف گاز گفتن که جاکت بهتون کنین و گاز را کم کنید. خواهر بسیجی، شما میدانید در این مملکت میلیاردها پول همین ملت حیف میل میشود که شما راجع به گاز، مصرف گاز میگویید؟
آیا میفهمید کمبود گاز داریم و گاز بحرانی شده وضعیتش، چون برای ترکیه و عراق و کربلا گاز هست، ولی برای مردم خودمون گاز نداریم.
من میخواستم از همین آقایون نماینده ها سوال کنم، شما غیر از تملق گویی، غیر از ایراد گرفتن از این و اون، برای این ملت چه کار میکنید؟ خب یک نفرتون یه جواب بدید، برای مردم یک کار کوچیک اگه کردید بگید.
بس ساری که داشتن این بود که با تکلیف ما رو مشخص کنن این مسئولی رو برسایی که براخره این فیسبوک جرم هست یا نیست. اگه هست چرا ظریف فیسبوک داره و اگه نیست پس این حرفایی که جدیدن رئیس نیروی انتظامی زده چه؟
چرا مسئولین ایران حاضر نیستن به صورت قانونی و به لحاظ حقوقی آقایون موسوی کروبی رو برایشون دادگاه تشکیل بدن؟ خب مگه خود آقای مطهری جرمش چی بود که دادستان ایران از ایشون شاکی شد و ناراحت شد؟ مگه ایشون غیر از این گفتن که این آقایون بیان این آقایون موسوی و کروبی رو در واقع محاکمه کنن، نه اینکه حبس خانگی کنن بدون محاکمه، بدون هیچ قانونی؟ این کار کار غلطیه. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما و پیام های تلفنی شما، همینطور اسمس های شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با دو گزارش ادامه میدیم. یک گزارش و گفتگوی سینمایی خواهیم داشت و همینطور در مورد یک دختر ایرانی خواهید شنید، مقیم آمریکا، که 5 ماه بعد از ازدواج بعد از یک درگیری با همسر ایرانیش دچار مرگ مغزی شد و درگذشت. پیکر ساناز نظامی روز 27 آذر ماه بعد از پیوند کلیه اعضای حیات بخشش به بیماران نیازمند در آمریکا به خاک سپرده شد. از سمیرا قرایی بشنویم.
پرستاری در یکی از بیمارستان‌های میشیگان خم می‌شود و پیشانی بیمارش را می‌بوسد. همان چیزی که مادر بیمار هزاران هزار کیلومتر آنسوتر در خاک تهران از طریق تماسی اینترنتی از او خواسته. پدر و مادر از طریق اسکایپ با دختر به کما رفته‌شان خداحافظی می‌کنند. ساناز نظامی دختر 27 ساله‌ای بود که روز 18 آذر و در پی مرگ مغزی به کما رفت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ساناز نظامی پس از زد و خوردی که با همسرش نیما نصیری داشته دچار مرگ مغزی شده است. خانواده نظامی که مقیم تهران هستند به دلیل پروسه طولانی گرفتن ویزا نتوانستند به موقع خود را به دخترشان برسانند و به همین خاطر تمام اقوام در اتاق پذیرایی خانواده نظامی در تهران جمع شدند تا از طریق اینترنت و نرم افزار اسکایپ با او خداحافظی کنند. خانواده نظامی از پرستار پرسیدند که آیا از مرگ دخترشان مطمئن است. پرستار نیز در جواب میگوید که مغز دخترشان به شدت آسیب دیده و خونی در مغز او جریان ندارد و برگشتی برای او نیست. خانواده نظامی نیز کیلومترها آنسوتر حرفای پرستار را باور کرده و به او اعتماد می کنند و اجازه می دهند تا اعضای بدن دخترشان به دیگران پیوند زده شود. قلب، کلیه، ریه، ششها، کبد و کلیه اندام حیات بخش ساناز نظامی به 7 بیمار آمریکایی در 5 ایالت مختلف اهدا می شود. اما داستان آشنایی ساناز نظامی و همسرش نیما نصیری که در حال حاضر به جرم قتل غیر عمد متهم است تنها به چند ماه پیش باز می گردد. بر اساس گفته های سارا نظامی که خواهر خانم نظامی است، این دو از طریق اینترنت با هم آشنا شدند و همدیگر را در ترکیه ملاقات کردند. ساناز و نیما در مرداد ماه سال جاری در ترکیه ازدواج می کنند و به لس آنجلس، شهری که نیما در آن به دنیا آمده و بزرگ شده، می روند. اما ساناز قصد ادامه تحصیل داشته و می خواسته در دانشگاهی در میشیگان در رشته دکترای مهندسی محیط زیست ادامه تحصیل دهد. به همین خاطر 2 ماه بعد ساناز و نیما به شهر دالر بی در نزدیکی دانشگاه مورد نظر ساناز نقل مکان می کنند و قرار می شود تا بعد از تعطیلات کریسمس و ژانویه ساناز درس خود را شروع کند. سارا نظامی، خواهر ساناز نظامی، می گوید که روز 17 آذر، یعنی 1 روز پیش از مرگ مغزی ساناز، با او صحبت می کرده که از او می پرسد آیا حالش خوب است و ساناز هم در پاسخ می گوید که خوب است و مشکلی ندارد. اما فردای آن روز با ضربه های عمیق در سرش به بیمارستان می رود و همان روز دچار مرگ مغزی می شود. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس در حال حاضر نیما نصیری، همسر ساناز، را به جرم قتل غیر عمد بازداشت کردند. با این همه وکیل آقای نصیری تا کنون درباره این پرونده به شکل رسمی اظهار نظری نکرده. این خبر نحوه مرگ ساناز و تماس اسکایپی خانواده‌اش در آخرین ساعات نفس کشیدن دخترشان و در نهایت اهدای اعضای بدن ساناز در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته و افراد زیادی در بخش نظرات خبرگزاری‌ها با خانواده نظامی همدردی کردند. ساناز نظامی روز 27 آذر ماه و در یک مراسم اسلامی و در بین افرادی که بیشترشان پرستاران بیمارستان بودند در آمریکا به خاک سپرد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
19:24 دقیقه در تهران مجله شامگاهی رو با یک گزارش سینمایی ادامه میدیم و بعد از اون هم برنامه دات کام پخش میشه اگر همراه ما بمونید. فیلم پزشک یا طبیب با بازی چهره سرشناس سینما بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا هفته اول نمایش عمومی خودش رو در سینماهای آلمان با بیش از 800 هزار تماشاگر پشت سر گذاشته. تنها بازیگر ایرانی این فیلم پرفروش رامین یزدانی هست که در نقش یک خاخام در کنیسه‌ای در اصفهان حدود 1000 سال پیش ظاهر شده. در مورد این موضوع و این بازیگر از شهرام میریان همکارم در آلمان بشنویم.
فیلم سینمایی پزشک و یا طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون نویسنده آمریکایی در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبانهای گوناگون در دنیا به فروش رسید. حال پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از انتشار این داستان پرفروش، فیلیپ شتولتسل کارگردان آلمانی یاد و خاطره رمان طبیب را این بار ما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی زنده کرده. داستان فیلم سینمایی پزشک و یا طبیب از یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن میگوید که مادر خود را بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم میگیرد برای نجات جان انسانها نزد ابو علی سینا، تنها حکیم و طبیب مشهور آن زمان، دانش پزشکی فرا گیرد. پیش از عزیمت به سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر لندن اصفهان از دانش و مهارت پزشکی ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann er auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
تنها بازیگر ایرانی فیلم پرفروش پزشک و یا طبیب رامین یزدانی است که 28 سال است در آلمان به سر می‌برد و تاکنون علاوه بر نقش‌آفرینی در 22 فیلم سینمایی در نزدیک به 70 فیلم و سریال تلویزیونی هم بازی کرده. آقای رامین یزدانی در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در فیلم طبیب اینطور گفته:
در فیلم طبیب من نقش خاخام رو بازی میکنم، رهبر یهودیان اصفهان قرن 11 میلادی. من صحنه‌های مشترک با شخصیت اصلی فیلم تام پاین و دختر شخصیت اصلی فیلم اما ریکبی و استنلی تاوزن که نقش تاجر رو بازی میکنه، همه بازیگرای انگلیسی هستن. ما فیلم رو به زبان انگلیسی گرفتیم و من برای این فیلم مجبور بودم که زبان عبری یاد بگیرم و من 2 هفته معلم عبری داشتم که با من کار بکنه، که من جمله سخنرانی معروفیه که من در میکنم برای مردم.
آقای رامین یزدانی، شما 27 سالی هستش که در آلمان به عنوان بازیگر فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی نقش آفرینی میکنید. از اونجا که زادگاه شما شهر اصفهان هست، آیا میتوان گفت به این دلیل شما رو برای ایفای نقش این خاخام اصفهانی در فیلم سینمایی طبیب انتخاب کردن؟
ممکنه اون هم عاملی باشه، ولی حتی من رو کستینگ هم نکردن. گفتن آقا می‌خوایم این نقش رو تو بازی کنی. گفتم بسیار خوب. دانش خودم رو نسبت به تاریخ و نسبت به شهر اصفهان هم مرتبا در اختیار کارگردان می‌ذاشتم، تصاویری که داشتم در اختیار اینا می‌ذاشتم، مشاوره کوتاهی هم می‌کردم.
آقای رامین یزدانی، الان فیلم طبیب که شما درش بازی کردین در سینماهای آلمان نمایش داده میشه، استقبال تا به حال چگونه بوده؟
استقبال فوق‌العاده است. یعنی شما به هر سینمای سر میزنید ببینید که صف وایسادن واسه یه فیلم. البته خب مردم فیلمای تاریخی دوست دارن، به خصوص آلمانی‌ها که فیلمای تاریخی رو شدید دوست دارن و به خصوص قرن 11 رو. قرن 11 یه قرنی هستش که یهودیان و مسیحیان و مسلمان‌ها اینا خیلی تحمل همدیگه رو داشتن، با همدیگه تحقیقات می‌کردن روی نجوم، روی علم، روی پزشکی، کنار همدیگه به خوبی زندگی می‌کردن. هیچ نوع دشمنی‌های عجیب و غریب وجود نداشت.
فیلم پزشک و یا طبیب با بازی چهره سرشناس سینما سر بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، هفته اول نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان با بیش از 800 هزار تماشاگر پشت سر گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم در 19:30 دقیقه تهران. امیدواریم که همچنان شرایط رو داشته باشید، همراه رادیو فردا بمونید و بعد از نیم ساعت خبر و گزارشی که برای شما پخش کردیم مربوط به مسائل روز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در این 15 دقیقه باقی مانده موفق بشید در مورد تکنولوژی و دنیای مجازی بشنوید. برنامه.com دقایق دیگه بعد از اخبار پخش میشه. خبرها رو بشنویم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، شامگاه امروز انفجاری در محله تحت نفوذ حزب الله لبنان در بیروت دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بمب در خودروی در نزدیکی ایستگاه تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان کار گذاشته شده بود. برخی خبرگزاری ها از کشته شدن 2 نفر و تلویزیون الجزیره از کشته شدن 4 نفر خبر دادند. عملیات امداد جریان دارد و به گزارش خبرگزاری ها با توجه به شدت انفجار ممکن است شمار تلفات در ساعت های آینده افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک جنرال عراقی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر جریان دارد. در شرق شهر رمادی نیز درگیری میان نیروهای پلیس با همکاری عشایر منطقه از یک سو و عوامل سلفی جریان دارد. خبرگزاری فرانسه قبلا گزارش داده بود که نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار عراق در واقع روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمده است. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. در ایران یک هیئت پارلمانی ایتالیا روز جمعه فردا در واقع رهسپار ایران می شود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در روم خبر داد که یک هیئت پارلمانی ایتالیا به ریاست سناتور فرناندو کازینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای این کشور روز جمعه عازم ایران می شود. سفر این هیئت به دعوت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و به دنبال سفر اخیر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به ایران انجام می گیرد. در پی توافقنامه ژنو هیئتی نیز از پارلمان اروپا از ایران دیدن کرده و قرار است یک هیئت پارلمانی بریتانیا نیز هفته آینده به ایران سفر کند. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا پروازهای هواپیمایی قش متعلق به بابک زنجانی بازرگان زندانی فردا زائران ایرانی را از عراق به ایران باز می‌گرداند. به گفته محسن نظافتی مدیر کل سازمان حج و زیارت، شرکت هواپیمایی ایرانر به دلیل اشکالات فنی قادر به انجام این پرواز نیست و شرکت ماهان نیز نتوانسته است برای این پرواز برنامه ریزی کند، لذا برای انتقال 300 زائر ایرانی که در کازمین بلا تکلیفند با شرکت قش مذاکره شده و این شرکت اعلام آمادگی کرده است که روز جمعه این زائران را از کازمین به شهرستان ساری بازگرداند. بابک زنجانی مالک شرکت هواپیمایی قش به اتهامات مالی روز 9 دی ماه بازداشت و در اوین زندانی شد.
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید سری به سایت ما بزنید، اخبار رو با جزئیات بیشتر در radiofarda.com هم دنبال کنید. مجله شامگاهی رو با برنامه ثابت پنجشنبه شب‌ها ادامه میدیم و به پایان میرسونیم با .com درباره دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا این برنامه رو بشنوید. البته با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذاری تازه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در آخرین برنامه .com در سال 2013 میلادی به بررسی روندهایی پرداختیم که انتظار میره در سال میلادی جدید بیشتر در دسترس کاربران حوزه فناوری‌های جدید قرار بگیرن و بیش از پیش از اونها بشنویم. این هفته ما در نخستین برنامه .com در سال 2014 به بررسی 12 فناوری تاثیرگذاری می‌پردازیم که در دو دهه گذشته کاربران، ناظران دنیای فناوری‌های جدید و همچنین شرکت‌های رقیب در این عرصه رو به خودش جذب کرده و راه‌های تازه‌ای رو در کاربری و تغییر کاربری وسایل ارتباطی جدید ایجاد کرده. برخی از این فناوری‌ها شاید در دوره خودشون چندان هم مورد استقبال کاربران قرار نگرفتن، گرچه در طول دو دهه بازنگری در اونها عامل تولید ابزارهایی شده که شاید بدون این ابزارها زندگی امروز ما در دنیای مجازی چیزی کم داشته باشه. علاوه بر این، روند عرضه و تکمیل این نوآوری‌ها شاید بتونه ما رو در پیشبینی این که در آینده ممکنه شاهد چه فناوری‌های جدیدی باشیم هدایت کنه.
تکنولوژی‌های امروز.
والتر ماسبرگ، ستون نویس تکنولوژی‌های جدید روزنامه وال استریت جورنال، بعد از 22 سال تحلیل و مرور فناوری‌های جدید برای این روزنامه، یکی دو هفته پیش آخرین ستون خودش رو برای این روزنامه پرخواننده آمریکایی نوشت. یادداشتی که ایده اصلی اون مرور مهمترین فناوری‌هایی بود که در دو دهه اخیر به کاربران عرضه شدند. جالبه بدونید که در فهرست 12 فناوری مهمی که آقای ماسبرگ از اونها به عنوان مهمترین فناوری‌های دو دهه گذشته نام برده، 5 محصول پیشرو جزء تولیدات اپل هستند.
نیوتن مسیج پد 1993.
این کامپیوتر دستی اپل در واقع یکی از محصولاتیه که نتونست اونقدر موفق باشه، چرا که قرار بود با استفاده از قلم الکترونیکش نوشته های دستی رو به نوشته های دیجیتال تبدیل کنه، اما در این زمینه خیلی هم موفق نبود. با این حال این تکنولوژی اپل پیش قراول فناوری بود که این روزها در موبایل ها و تبلت ها به چشم میخوره و به کاربر امکان میده به جای استفاده از صفحه کلید متن خودش رو از طریق نوشتن با قلم وارد دستگاه کنه. در تازه ترین گوشی همراه سامسونگ یعنی گلکسی نوت 3، فناوری تبدیل نوشتار به متن دیجیتال از فونت فارسی هم پشتیبانی میکنه.
نتسکیپ 1994.
نتسکیپ اولین مرورگر موفق وب بود که در سال 94 در اختیار کاربران قرار گرفت. گرچه کمی بعد با عرضه اینترنت اکسپلورر مایکروسافت نتسکیپ از دور خارج شد، ولی این مرورگر اولیه نخستین تجربه میلیون‌ها کاربر اینترنت از رویارویی با وب بود و هنوز هم مرورگرهایی که کاربران رو در مرور محتوای وب یاری می‌کنند میراث‌دار نتسکیپ هستند.
ویندوز 95 1995.
ویندوز 95 محصولی از مایکروسافت بود که به کاربران اجازه میداد محتوایی که در صفحه نمایش میدیدند رو از طریق ماوس هدایت و کنترل کنند. این سازوکار پیشتر در سیستم عامل مکینتاش هم به کار میرفت، اما با مجهز شدن ویندوز به این سازوکار طیف وسیع‌تری از کاربران تونستند کنترل و هدایت کامپیوترهاشون رو از طریق ماوس به دست بگیرند.
پالم پایلوت 1997.
پالم پایلوت نخستین نمونه موفق از ابزارهای کمکی دیجیتال و به نوعی اولین نمونه موفق از کامپیوترهای دستی بود. این ابزار دیجیتال که پیش قراول یکی از ابتدایی ترین نمونه های تلفن های هوشمند یعنی تریو محصول شرکت پالم بود، همچنین به کاربران امکان استفاده از مخزنی از اپلیکیشن های متناسب با خودش رو میداد. مخزنی که شکل تکامل یافته اون اپستور های امروزی هستند.
موتور جستجوی گوگل 1998.
وقتی در سال 1998 گوگل موتور جستجوی خودش رو به کاربران عرضه کرد، کاربران در اولین کاربری این ابزار تازه متوجه تفاوت انکارناپذیر این ابزار جستجوی اینترنتی با دیگر موتورهای جستجوی اینترنتی شدند. حتی امروزه هم با وجود ابزارهای مختلف جستجو که در اختیار کاربران قرار گرفته، از اهمیت گوگل کاسته نشده و به یک معنا گوگل در سالهای فعالیت خودش موتور محرکی برای کل دنیای اینترنت بوده.
آیپاد 2001.
نخستین نمونه از آیپاد به عنوان یکی از دستگاه‌های جریان‌ساز ذخیره و پخش موسیقی در سال 2001 عرضه شد. نسخه اولیه آیپاد به کاربران امکان می‌داد 1000 قطعه موسیقی را با خود حمل کنند، اما این تنها نقطه تمایز آیپاد نبود. عرضه آیپاد باعث شد که راهبرد تولید کامپیوترها و تلفن‌های همراه یک گام به پیش بگذاره. از سوی آیتیونز پایه‌های فروش آنلاین موسیقی را تثبیت کرد و از سوی دیگر راه برای تولید تلفن‌های هوشمند امروزی هموارتر شد.
فیسبوک 2004.
همونطور که نت اسکیپ دریچه‌ای به دنیای وب بود، فیسبوک هم دروازه‌ای بود که اینترنت رو به سوی یک رسانه اجتماعی هدایت کرد. البته پیش از فیسبوک هم شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای بودند، اما فیسبوک همه ویژگی‌های یک شبکه اجتماعی رو در خودش جمع کرد، جایی که میشد عکس‌ها رو به اشتراک گذاشت و به خبرهای در مورد زندگی شخصی یا فعالیت افرادی که می‌شناسیم دسترسی داشت، یا چنین محتوایی رو با گروه محدودی از دوستان یا هزاران هزار کاربر دیگه فیسبوک به اشتراک گذاشت. امروز فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر داره و فعالیت روزانه کاربران در فیسبوک کل دنیای اینترنت رو تحت تاثیر قرار داده.
توییتر 2006.
گرچه در فضای شبکه‌های اجتماعی نام توییتر اغلب به همراه فیسبوک میاد و از اون به عنوان رقیب فیسبوک یاد میشه، اما توییتر کاربردی کاملا متفاوت با فیسبوک داره. چیزی شبیه سرویس جهانی ارسال پیام‌های فوری که به کاربران امکان میده نظرات خودشون رو در قالب 140 کاراکتر با دیگران به اشتراک بگذارن. همچون فیسبوک، توییتر هم از پدیده‌های یک دهه گذشته بود که زندگی دیجیتال کاربران رو تحت تأثیر قرار داد.
آیفون 2007.
آیفون که در سال 2007 عرضه شد، اولین گوشی هوشمند واقعی بود. ترکیبی از تلفن، آیپاد و البته یک دستگاه همیشه متصل به اینترنت. دستگاهی با یک صفحه نمایش لمسی با طراحی گرافیکی کاملا متفاوت به نسبت دیگر موبایل ها و ابزارها. آیفون تنها 1 سال بعد با اپستور تکمیل شد. فضایی که به طراحان اپلیکیشن امکان میداد اپلیکیشن های ویژه برای وبسایت ها و خدمات خودشون طراحی کنن و همه را از طریق صفحه نمایش تلفن همراه با کاربران خودشون به اشتراک بگذارن. اپل با عرضه آیفون بسیاری از رقیبان خودش رو به سمت دنیایی هدایت کرد که در اون طراحی اپلیکیشن‌های مبتنی بر موبایل حرف اول رو می‌زد، نه طراحی اپلیکیشن‌های متناسب با کامپیوترهای شخصی.
اندروید 2008.
تنها 1 سال پس از عرضه اولین نسل از آیفون‌ها، گوگل با ارائه سیستم عامل اندروید پا به دنیای گوشی‌های همراه گذاشت. سیستم عاملی که به زودی هزاران اپلیکیشن متناسب با اون راهی بازار شد و در مقایسه با آیفون که بهای بالای اون به همه کاربران امکان تجربه دنیای اسمارتفون‌ها را نمی‌داد، تولید گوشی‌های متنوع و مختلف مبتنی بر اندروید این امکان را به طیف گسترده‌ای از کاربران داد که زندگی در دنیای اسمارتفون‌ها را تجربه کنند.
مکبوک ایر 2008.
مکبوک ایر یکی دیگه از ابداعهای تأثیرگذار اپل در 2 دهه گذشته بود. لپتاپی بسیار سبک و قابل حمل که برای نخستین بار در اون از حافظه مبتنی بر فلش به جای هارد درایو استفاده شده بود. راهی که اپل در طراحی و عرضه مکبوک ایر طی کرد، حالا به طور چشمگیری در نسل جدید لپتاپ‌های ویندوزی موسوم به اولترابوک دیده میشه.
آیپد 2010.
اما تبلت 10 اینچی که اپل در سال 2010 به بازار عرضه کرد، راه رو برای انقلاب دیگه‌ای در دنیای فناوری‌های جدید هموار کرد. آیپد با برخورداری از قابلیت اجرای هزاران هزار اپلیکیشن کاربردی، کم کم جای لپتاپ رو برای بسیاری از مصرف کنندگان دنیای اینترنت گرفت و شرکت‌های رقیب رو به تولید تبلت‌های از این دست ترغیب کرد. روندی که حالا پیش‌بینی میشه در آینده نزدیک به بازنشسته کردن کامل کامپیوترهای خانگی بیانجامه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات کام از رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز